همین این نزدیکی این دوتا ورزشی که اصلا یه فدراسیون به این عنوان در واقع فعال میکنه رو ما سعی کردیم این فضا رو ایجاد کنیم. ضمن این که واقعا این ورزش ورزش آیینی و ورزش ملی ماست. یعنی شما کاملا درست فرمودید، ما دو سال که کرونا بود قبل از اونم مجموعا کمتر توجه میشد. من فقط یه اشاره کنم، ما سال 1391 دو سال قبل توی 51 فدراسیون ما تو بحث بودجه 45 فدراسیون بود از نظر بودجه، ولی الان ما جزء 10 فدراسیون اولیم در جهان هست. یا تو بحث پخش ما مثلا شبکه های مختلف ورزشی از سال گذشته با این مثال بدون استثنا تمام برنامه‌های ما رو در مورد پیشرفت پخش مصاحبه کردن، حتی مسابقات نونهالان و نوجوانان
رو. همه تعلق خاطری ورزش پهلوانی دارن دیگه.
بله، این باعث شده که یک انگیزه خوبی ایجاد شد برای علاقه‌مندی. من در خصوص مثلا ورزش زورخانه‌ای، برنامه‌ای که دوستان من ورزشکارای ما تو عصر جدید اومدن اجرا کردن، تو برنامه پهلوانی که 54 قسمت اجرا شد، از شبکه ورزش پخش شد، از شبکه سه پخش شد، از شبکه افق پخش شد. خب اینا خیلی باعث شد که نوجوانا و مهاجرانای ما بیشتر به این ورزش روی بیارن. ما امسال در واقع ماه گذشته مسابقات مستعدین یا نوجوانانمون رو برگزار کردیم. 31 استان تیم آوردن با هم دیگه به رقابت پرداختن توی همدان که اصلا بی‌نظیر بود.
بله.
اینکه برای حمایت رادیو صدا سیما، حمایت مسئولین محترم وزارت ورزش، کمیته المپیک، اینا کمک میکنه که ما این ورزش ملی و آینیمون رو برای هم تربیتش بدیم، هم پیشرفت کنه. از طرف هم همه کشورها دارن همین کار رو میکنن. یعنی شما الان تکواندو تو کره نگاه کنه، ورزش اولش
بله. بله.
اینه که من واقعا لازم میدونم از دوستان و همکارای جنابالی تو رادیو پیمان تشکر کنم، چون اکثر مواقع دارن با ما تماس میگیرن، با همکار ما تماس میگیرن برای ترویج این ورزش صدا و سیما. واقعا این مدت خیلی کمک کرده، ما رو حمایت کرده.
خواهش میکنم.
بوجو اعتبارم واقعا خیلی، نمیگم خیلی عالی، ولی به خیلی بهتر از یکی دو سال قبل شد. اما اینا کفاف و تکافوی نیازهای این ورزش رو نمیکنه. من این جمله رو هم بگم که برای فراموش نکنم، ما الان 1300 خودی فکر میکنم شهر داریم تو کشورمون، ولی ما چیزی حدود 900 تا زورخانه داریم. یعنی تقریبا 400 خودی از شهرهای ما زورخانه ندارن ورزشی که ملی و آیینی و
مسجد ورزشی در واقع. بله.
واقعا همه دارم میگم، تازه اونم برخی از شهرهای ما مثلا 5 تا 6 تا 9 تا زورخانه دارم. بنابراین من میخوام این عرض کنم، باید خیلی تلاش می‌کنیم، استانداری ها، شهرداری ها، فرمانداری ها، نیروهای مسلح، همه باید کمک کنن که این زورخانه در شهرامون احداث بشه. کمک کنن برای اینکه ما بتونیم این ورزشی که مروج فرهنگ پهلوانی و جوانمردیه، ورزشی که به هر حال توریای ولی ها و ستفن رزاز ها و جان پهلوان تختی ها توش نام داشتن، یا ورزشی که واقعا شهید ابراهیم هادی یا شهید سلیمانی می‌فرمود که من هر موقع احساس میکردم قوت قلب میخوام بگیرم میومدم در ورزش زورخانه ای. خب این معلومه بار معنوی داره، بار اخلاقی داره. بنابراین هر چقدر ما مجموعه مسئولین و متولیان کمک کنن این ورزش رو ترویج بدیم، به نظر من کار ارزشمند و خوبی خواهد.
الان من دارم نتایج رو نگاه میکنم آقای باران چشمه، در بخش مهارت فردی و تیمی اصلا عجیب غریب آذربایجان شرقی، میخوام این گستردگی وسعتش رو با شنوندگان عزیز مرور بکنیم. آذربایجان شرقی مثلا مدال داره، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، البرز، فارس، زنجان، خراسان، رضوی، حت، مازندران، باز دوباره استانهای بعد، سمنان آقا تو این رشته مدال داره تو این رقابت ها، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال بختیاری، کرمانشاه، فارس، جالبه آقا که قم، همدان، قزوین. بله خیلی جالبه.
برخی از استانهای ما واقعا تک ستاره هایی دارن که این تک ستاره ها البته بیشتر از تک ستاره میتونه باشه. از این بابت دارم میگم که هر کی به هر حال یک سهمی از این ورزش امروز برداشت کرد، عمر رو سکو جایزه رو گرفت. خب این شما تردید نکنید بیانگر اینه که داره توسعه پیدا میکنه و از طرفی هم حاصل زحمات همکارای ما تو هیئت های استانی. یعنی واقعا الان از حد گیلان شما اسم نبودی، از گیلان، گیلان هم هم در
کنید. بله.
هم در این ورزش، این همه استان ها، زنجانش هم همینطور، تبریزش هم همینطور. یعنی
الان مرکزی هم آقا حتی مدال داره تو این رشته.
واقعا این بله. داره کمک میشه، داره ترویج پیدا میکنه. و من این جمله رو اینجا عرض کنم،
خوش
یه بار قبلا هم عرض کردم تو رادیو، ما یه تفاهم نامه رو با وزارت آموزش و پرورش منعقد کردیم برای تربیت مرشد و برای این ورزش رو برم تو مدارس کنیم، زنگ مدارس با صدای زنگ زورخونه‌ها باشه. ما الان تو همین تهران معاون محترم تربیت و سلامت اون سربره 400 تا ضرب گرفته استاد فلسطینی دارن آموزش مرشدی میدن. یه اتفاقاتی که تا الان نیفتاده.
بله.
تو خیلی از مدارس ما الان 6 تا استاد رو به عنوان استاد نمونه انتخاب کردیم. عبود مربیان ما بیان اونجا به بچه ها دارن این ورزشی یاد میدن، یا به زورخونه همون ابلاغ کردیم که برای نونهالان که میان رایگان باشه و هر استانی که اینا رو تربیت میکنه هم لباس میدیم به اینا، هم حق و زمین مربیانشون رو فدراسیون میده. از بابت این که این ورزش ما ترویج پیدا کنه واقعا هم نیاز داره به این که اون جایگاهی که نیازی برسه انشالله.
انشالله. خب میدونم که حتما در مورد برنامه‌های بین‌المللی خود فدراسیون هم صحبت دارین حتما، و خیلی برای اشاعش یه قدم هایی برداشته شده، ادوار مسابقاتی هم داشتیم. باز به نسبه احساس میشه که یه درجا زدنی، یا بهتر بگم در حال طی دوران گذار هستیم آقا، که هر چیز زودتر از این دوران بگذریم شاید بهتر باشه. چیکار کنیم که بالاخره به قول شما مثل تکواندو که ورزش ملی در کره جنوبی که الان توی مسابقات المپیک پرداخته میشه، این اتفاق برای ما هم بیفته با توجه جذابیت‌های زیادی که داره؟ من خدمتتون عرض کنم چند روز پیش در سالن افراسیابی بودم مراسم افتتاحیه مسابقات بدمینتون جام فجر آقای بارانچشمه. عجیبه که به محض اینکه بچه‌های باستانی و زورخانه‌ای شروع کردن به انجام هنر خودشون، تمام این مدعوین خارجی مشغول فیلم برداری شدن. اینقدر براشون جذاب بود.
من این عرض کنم ما خوشبختانه فدراسیون بین‌المللی ورزش زورخانه‌ای در کشور خود ما مستقره که آقای مهندس مهندس‌زاده مسئولیت
بله.
دوستان اونجا خیلی تلاش کردن که این ورزش رو توسعه بدن، اما واقعا با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودن این ورزش‌های ملی و آیینی ماست اینا رو ترویج کنید، خب سالهای گذشته اقدامات خیلی خوبی انجام شد، نیاز به حمایت واقعا اعتباری داره. ما الان به هر حال باید تیمی رو بفرستیم. ما هم امسال مثلا دو بار تیم فرستادیم توی ایتالیا، رفتن توی در واقع جشنواره‌های مختلف شرکت کردن، در ترکیه فرستادیم، تو قطر جام جهانی فرستادیم. خب این هزینه بره دیگه، به هر حال این هزینه ها انجام بگیره برای اینکه ما بتونیم هم برداشتمون رو نشون بدیم، همین که کمک کنیم در راه اندازی انجمنهای ورزش زورخانه یا فدراسیونهای ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی در کشورهای دیگه. خب فدراسیون ما خودمون به عنوان مثلا فدراسیون ملی امسال اومدیم 4 تا دوره مربیگری بدآوری هم در رشته کشتی پهلوانی کشتی هم در رشته ورزش زورخانه برگزار کردیم، میزبان شدیم، 300 هم هزینه هاشو دادیم، میزبانی کردیم، مربی تربیت کردیم تو کشورهای دیگه، اینا برن مربی بشن. اما اینایی که اومدن هزینه شده رفتن اونجا، باری شرایط هم اونجا فراهم بشه که واقعا یه سری تجهیزات بره اونجا، اونا آشنا بشن با این تجهیزات و بتونن این بعدش توسعه بدن، این نیاز به یه مقدار حمایت واقعا مالی داره که من امیدوارم که انشاءالله هم مجلس محترم شورای اسلامی که الان داره بودجه ما رو میبنده، یا خود وزارت محترم ورزش که داره پیگیری میکنه، بودجه قابل توجهی باشه، یه شرایط
یه خبر خیلی خوبم داشتیم آقای بارانچشمه در مورد اون لیگ نوجوانان، یعنی خیلی ایده و ابتکار خوبی بود، یه لیگ مستعدین هم اگه اشتباه نکنم راه اندازی شد و برگزار شد. اصلا
بعد از این گذشته بله. امتحان اختتامیش برگزار شد همینطوره، یعنی ما هم مسابقات نوجوانان برگزار کردیم امسال، هم برای اولین بار مسابقات لیگ نونهالان یا همون مستعدین رو برگزار کردیم. خب
بله.
ای کاش یه فرصتی میشد که این بخش نشون داده میشد، البته انشالله چون فیلم برداری شده سر بسن نشون داده میشه، استانهایی اومدن، بچه هایی اومدن، مهارت هایی رو نشون دادن که واقعا من خودم باورم نمیشد که این مدت اینقدر بشه در این قضیه کار کرد، یعنی حاصل زحمت مربیامون، هیئتامون شرایط فراهم کردن که در حال ورزش ترویج پیدا کنه. مطمئنم عرض کردم آموزش پرورش دوستان ما در آموزش پرورش تهران، قم، یزد، فارس، برخی از استانها دارن خیلی خوب کار میکنن، یعنی دارن در یه تعامل نزدیک شرایط در واقع ترویج این ورزش رو بیشتر دارن فراهم میکنن.
انشالله. راستی آقای بارانچشمه اون حق سفره ادا میشه انشالله؟
خلو نقطه خوبی رو گفتی دیگه، ما الان پهلوان ما مشخص جناب میرزاپور و پاداششو باید بدیم، هم حق سفره ها رو باید بدیم. این حق سفره ها یک تاریخ دیرینه داره، یعنی ما قبل از انقلاب هم داده میشد، بعد از انقلاب هم مدتی داده میشد، ولی معمولا این مدتی که من در واقع الان مسئولیت این ورزش دارم نگاه کردم، خیلی اوقات چند سال داده نشده، گاهن داده شده. ولی من امروز هم خدمت آقای دکتر سجادی وزیر محترم ورزش جوانان عرض کردم، گفتم که خواهشان دستوری بدن که ما صندوق حمایت از قهرمانان و پهلوانان حق و سفره پهلوانای ما رو بدن. امیدوارم که انشاءالله، چون قرار ما به این شده تا آخر سال حتما داده بشه، من قول میدم که
تعمیر بودجه بکنه در اختیار خود فدراسیون قرار بگیره، تقدیم پهلوانا بشه انشاءالله. پهلوانا که بیش از سه بار شدن احتمالاً، درسته یا همه پهلوانا؟
پهلوان سال میشه برای یک سال،
یک سال
برای در نظر گرفته میشه.
بله.
اونایی که سه سال مدام بازوبند میگیرن اونا دیگه مادامون
بله. تعدادشون هم حتی فکر نمیکنم خیلی زیاد برای میران
است. سه نفرن
برای جابر صادق زاده. بله، خیلی ممنونم آقای باران چشمه، خدا قوت. میدونم که این روزا خیلی خسته شدین، ولی فکر میکنم که الان دیگه خستگی حتما انشالله خارج میشه با توجه به این شوری که ایجاد کرد فضای رقابتی کشتی پهلوانی در جامعه. خیلی ممنون از شما همکارانتون.
خواهش میکنم، ممنونم، شب خوب و خوشی رو برای شما و همه شنوندگان
عزیز آرزو میکنم. متشکرم، خدا نگهدار. صحبت کردم با باران چشمه، ریاست محترم فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، که امروز احمد میرزاپور پهلوان کشور شد. خیلی ممنون و متشکر که برنامه گزارش ورزشی رو از رادیو ورزش گوش میکنین و همراه ما هستید. ما هم مثل شما منتظر هستیم تا شروع بشه پیکارهای کشتی فرنگی جام اتحادیه جهانی کشتی در مسابقات آزاد زاگرب 2023 در سالن دام اسپورتیوا، که انشالله نمایندگان ما بیان روی تشک. ساعتی که الان فدراسیون کشتی اعلام کرده 21:30 هست برای شروع رقابت‌های دلاور مردان ما. اولین کشتی هم که برگزار میشه باید قاعدتا ایمان محمدی کشتی بگیره، با توجه به اینکه خیلی سر و شکل منظمی نداره برگزاری مسابقات در زاگرب. انصافا توی مسابقات آزاد همین دیشب هم تو مسابقات فرنگی خیلی با تاخیر رقابت رو برگزار میکنن. امیدوارم که این زمان بندی که اعلام شده درست باشه، مون تا علی‌قاعده چون مسابقات در دو وزن در بخش مردان تموم میشه، من فکر میکنم همون حوالی 21:30 ما شاهد رقابت ها باشیم و برای شما گزارش بکنیم. انشالله تصاویر هم دریافت کردیم، دست همکاران عزیزم هم درد نکنه آماده کردن و ما مهیا هستیم که انشالله به محضی که پهلوانای خوب ما بیان روی تشک، کشتی ها رو برای شما گزارش بکنیم. اما در روزها و شبهای عزیزی هستیم که مطمئنن ایام پیروزی انقلاب اسلامی یادآور اتفاقات بزرگ ورزش ایران هم هست، که در خلال همین 43-44 سالی که گذشت از انقلاب اسلامی خیلی از رکوردها و نتایج جابجا شد و کامیابی های تازه برای ورزش ایران به دست اومد. یکی از همین اولین ها رو با هم دیگه گوش کنیم. اولین ها. ورزش ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی. دستاورد ویژه پیروزی انقلاب اسلامی برای ورزش ایران یک اصل مهم بود: خودباوری. در بسیاری از رشته‌های ورزشی همواره تیم‌های ملی ایران به حداقل‌ها راضی بودند و زمان زیادی از آخرین موفقیت‌ها گذشته بود. حتی در کشتی ورزش محوری ایران هم وضعیت به همین گونه بود. در کشتی فرنگی پیش از انقلاب تک مدال‌ها کافی محسوب می‌شد تا اینکه زمان اون رسید تا ایران پس از انقلاب ارزش‌های فنی خودش را به نمایش بگذاره. برای نخستین بار کشتی فرنگی ایران موفق شد با عنوان قهرمانی جهان رو به دست بیاره. سال 2014 تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران در 56 دوره پیکارهای جهانی رشته برای اولین بار در تاریخ این رقابت‌ها عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم ایران یک مدال طلا توسط حمید سوریان، مدال نقره امید نوروزی و برنزهای افشین بیامانگرد و قاسم رضایی را از آن خودش کرد تا بالاتر از تیم قدرتمند روسیه عنوان قهرمانی را کسب کرد.
میره برای بالانداز، بالانداز های بی نقص خودشان میدانه چه بتونه اجرا کنه. یا علی به دنبال بالانداز میره، برای سلطه بالانداز میره، برای چهار امتیازی یه بالانداز خواهد تو بالانداز آفتا بشه، یه بالانداز دیگه دوتا میزنه، دوتا به پال دیگه سبه دیگه میزنه. آفرین به سوریان، آفرین به سوریان، یه سلطه بالانداز دیگه. 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
دریای طوفانی اسیر همت ماست، آبای پیروزی سرود ملت ماست، مهر جوان مردی نشان قهرمان است، نام خدا برد زبان پهلوان است.
دریای طوفانی اسیر همت ماست، آبای پیروزی سرود ملت ماست، مهر جوان مردی نشان قهرمان است، نام خدا برد زبان پهلوان است.
مسابقات در تاشکند ازبکستان برگزار شد و ایران نتیجه گرفت که حاصل تلاش‌های فزاینده‌ای بود تا ثابت کنه در کشتی فرنگی هم قابلیت و قدرت کسب عنوان قهرمانی جهان رو داریم. این نتیجه همونطور که انتظار می‌رفت اثر خودش رو گذاشت و دیگر تمام دنیا می‌دونن ایران یکی از قطب‌های مسلم کشتی فرنگی مثل کشتی آزاد هست. خیلی ممنون از همراهیتون. منتظر باشید رقابت‌های کشتی فرنگی جام اتحادیه جهانی کشتی محله اول رنکینگ در زاگرب کرواسی رو برای شما گزارش می‌کنیم. مثل شب‌های گذشته هر دو شبی که در کشتی آزاد برگزار شد، دیشب شب اول رقابت‌های فرنگی و امشب که شب دوم، و چه شبی هم در انتظاره. ما شب آینده در واقع باز دوباره از ساعت 20:30 خدمت شما می‌رسیم. اونجا دیگه اصلا 10 تا کشتیگی داریم توی 6 وزن باقی مونده، که البته توی وزن 97 کیلوگرم ما نیروی رو نداریم. یکی از مربیان زبده کاربلد شناخته شده و دوست داشتنی کشتی فرنگی ایران پشت خط هست، عادل بالی‌تبار، مربیان تحصیل کرده از قهرمانان اسبق. باید بگیم که در واقع دکتر عادل بالی‌تبار که میدونید سال‌ها در کنار محمد بنا از کادر فنی بودن و الان پشت خطن، مربی ناصر علیزاده هم که هستن که دیشب توی مسابقات دوم شد، که البته مربی همه کشتیگران لایق کشورمون هم بودن. عادل خان عزیز سلام، شبتون بخیر، تبریک ایام.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما کارشناس عزیز.
خواهش میکنم
شما آقای عبدالهاشمپور عزیز و مردم خوب کشورم در خدمتتونم.
ممنونم عادل خان، راضی بودین؟ بالاخره اولین سوالی که فکر میکنم از شما میشه همه جا الان همینه، که بالاخره مسابقات کشتی فرنگی دیروز شروع شد، ما یه طلا گرفتیم با محمد علی گرایی، یه نقره با قاسم، با ناصر علیزاده، و یه مدال برنز هم با امین کاویانژاد توی دو وزن برگزار شده. 4 کشتیگیر، 3 مدال. در واقع کیفی شاید به نظر شما را بپرسیم، اتا کمی خوب بود دیگه، 4 تا کشتی 3 تا مدال گرفتن.
بله خدمت عرض کنم که خب اولین مسابقه رنکینگ بود و کشورهای صاحب نام میشه گفت که بیشترشون شرکت کردن و این باعث میشد که سطح کیفی مسابقات بالا باشه. خدا رو شکر بچه های ما هم خوب ظاهر شدن و نوید ایزن دادن که واقعا ما میتونیم تو المپیک 2024 یه تیم خیلی خوب داشته باشیم. کما که این بچه ها چند سالی در معیار تیم ملی هست و هر جا رفتن با دست پر اومدن. خدا رو شکر بچه هامون دیروز
بله.
برای صاحب مداره طلا شد و
3 تا مدال گرفتیم، خیلی خوب بود.
بله بعد مسابقات جهانی سروستان علی آقا خوب برگشت، آقای گرایی، و چون اولین حضورش تو میدان رسمی بود، هم آقای گرایی هم آقای علیزاده خدا رو شکر جفتشون فینالیست شدن و عزیزمون هم آقای کاویان نژادم که یکی از چهره‌های خیلی خوب بود در سالهای آتی، نشون داد که یه پشتوانه خیلی خوبیه تو 77 کیلوگرم واسه انشالله روزهای آیندهمون. امروز هم که خوشبختانه آقای رضا عباسی یه چهره نوعی بود که تو قهرمانی کشور اول شد، امروز هم تو 67 اومد فینال، و آقای عارف محمدی هم داداش آقای ایمان ایشون هم اومدن فینال و این نشون میده که ما هر چقدر به این جوان ها اعتماد کنیم نبا به اعتماد میدن و ماشاءالله 2024 و 2028 یه تیم خیلی خوب خواهیم داشت و یه میشه گفت که میشه جوان ها شگفتی آفرین باشن
انشاءالله. خب در مورد تک تک بچه ها میخواهیم صحبت کنیم. امین مسابقه پای فینالش مقابل گوتو، حتی پای فینال که نبود، من فکر کنم دور سومش بود که اون گوتوی رومانی باخت، حریفش هم خب مقابل محمد علی گرایی بازنده شد. امین کاوه نژاد خیلی خوب کارو شروع میکنه ولی متاسفانه جریان رقابت تو طول تورنمنت یه ذره افت میکنه.
آقای هاشمپور، امین جان چون از وزن 72 اومده 77، هنوز اونطور باید و شاید تو این وزن جا نیافتاد. این بچه وزن طبیعیش 77 کیلوه و انشالله که بدنش یکم پرتر بشه، چون اونجایی که دقت کردیم در یک روز 6 تا کشتی گرفتن، اونم با کشتیگرای درجه یک دنیا، کار سختیه و امینجان خدا رو شکر کشتیای خوبی گرفت و به نظر من که اگه یکم از نظر قدرت بدنی تزریق بشه میتونه تو این وضع جا بیفته و سالیان سال مدال بیاره واسمون.
بله حال کنار کشتیگیری هم قرار گرفته که تو این مسابقات اول شد محمد علی گرایی و خب این ترافیکه ما رو خوشحالم میکنه دیگه، رقابت بیشتر انشالله نفعش میرسه به تیم ملی.
پهلوان گرایی عزیز که خب واقعا میشه گفت که یک عجوبه است بردان گرایی و خب علی آقا از در سنی از آقای کاویان نژاد چند سالی بزرگتره. ما باید یه چندی مهره توی این وضع داشته باشیم که انشالله که علی آقای گرایی مدال المپیکشو گرفت، بعد اون تو این وضع ما خلل نداشته باشیم
انشالله. خدای گرایی چطور دیدین؟ خب این دفعه فکر می‌کنم بهتر بود، مرتبا متاسفانه نمیرسه به فینال، کشتی‌های بزرگو نمیتونه ازش بگذره، البته چند تا از رقبای شاخصش قاعدتا تو این رقابت‌ها نبودن.
خب تو 77 کیلوگرم اگه بخوایم ما تحلیل کنیم، ما تو 77 کیلوگرم 8 تا 10 تا کشتیگیر درجه یک داریم تو سطح دنیا که همونجوری که شما فهمیدین، ما تو این مسابقات میشه گفت که 6-7 از اون کشتیگیرهای مطلق غایب بودن و علی آقای گرایی هم یکی از کشتیگیرهای خیلی بزرگه، ولی به نظر من تو این مسابقات نتونستیم اونقدر باید شاید معیارشو بفهمیم، هرچند که آقای گرایی که همونچه که عرض کردم آقای گرایی از نوابق کشتی فرنگی ماست و انشالله تو میدانهای آینده هم بتونه همینجور با صلابت و با افتخار کشتی بگیره و انشالله بتونیم که تو المپیک تو این وضع ما صاحب عنوان بشیم
به امید خدا. خب آقای عادل‌خان عزیز با شما وقت خدافظی بکنیم، میدونم
بله
که میخوای بشینی کشتی هم تماشا بکنی، اگه فرصت بشه باز دوباره
انشاءالله
تماسی بگیریم و در مورد مسئله فنیش هم با شما صحبت بکنیم. خیلی ممنونم آقای بالاتر، متشکرم، خدا نگهدار. دوستان عزیز بریم سالن دام اسپورتیوا، جایی که عارف ایمان محمدی ما اومده روی تشک تا بتونه مدال برنز رقابت‌ها رو در وزن 63 کیلوگرم از آن خودش بکنه. ایمان محمدی قهرمان جوانان جهان، قهرمان زیر 23 سال جهان، قهرمان بزرگسالان آسیا مقابل کشتیگیری از ازبکستان قرار گرفته، شاری باجانوف، که امیدوار هستیم برنده این مساف ایمان باشه بتونه شب خوب ما رو آغاز بکنه در کسب نشان. ما دو نقره رو همین الان در جیب داریم، اما میخوایم دو تا طلا و یه برنز روی سینه بزنیم و امید زیادی داریم که این کار رو بتونه انجام بده کشتیگیر ما با توجه به قابلیتایی که داره. البته دوستان عزیز شنونده، هنوز رقابت آغاز نشده، هنوز رقابت آغاز نشده و کشتی هایی که دارن از مبدأ در واقع برای ما پخش میکنن کشتی های نوبت ظهر هست و هنوز این کشتی آغاز نشده. کمی هم تعجب کردم من که چرا زودتر از 21:30 مسابقات آغاز شد. متا بعد نیست اشاره بکنیم به تلاشی که دو برادر داشتن. یه اتفاق ویژه افتاده، دو برادر از یه خانواده توی یه وزن 63 کیلوگرم رفتن مسابقات زاگرب، یعنی هم ایمان محمدی هم عارف محمدی، که امیدوار هستیم هر دو هم بتونن تو مسابقات سطح بزرگسالان همین کیفیت خوب داشته باشن. الان بسیار پر امیدن. ایمان محمدی قهرمان آسیاست در بزرگسالان، قهرمان جوانان جهانه، قهرمان زیبستال جهانه، 20 سالشه. برادرش عارف محمدی 21 سالشه که عارف با توجه قابلیتی که داره تو این رقابت ها اول شد، تو مسابقات غرب کشور اول شد، رسید به ترکیب تیم ملی، برای مسابقات اعزام شد و این خیلی خبر خوبی برای خانواده محمدی. هر دو برادر هم شاگرد آقای لقمان رضایی هستن که البته آقا لقمان توی تقریبا یکی دو ماه گذشته عارف و فرستاده پیش آقای ملک محمد بویری تا دو مربی متفاوت روی برادران محمدی کار بکنن، چون دو تا برادر رقیب هم دیگن، یعنی خیلی اتفاق ویژه‌ای براشون افتاده. هر دو باید رقابت کنن برای پوشیدن دوبنده تیم ملی در وزن 63 کیلوگرم. حالا هر کدوم بتونن به این دوبنده برسن فرقی نمی‌کنه، ولی هر دو برادر با توجه به شرایط فنی که دارن بسیار برای ما حائز اهمیت است که بتونن در همین فرم کارشون رو دنبال بکنن و مطمئن باشید که خبرهای زیادی خوش از این دو برادر خواهیم شنید. کشتی آغاز نشده ولی دقایق دیگه اولین کشتیگیری ما که باید بیاد توشک ایمان محمدیه که الان ما هم به اشتباه انداختم با توجه به کشتی تکراری دارن پخش میکنن. انشالله به محضی که شروع بشه رقابت ها خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنون متشکرم. برنامه گزارش ورزشی رادیو ورزش. امیدواریم که باز دوچار اشتباه نشیم. رقابت روی دو تشک برگزار میشه. منتها یکی از تشک ها رو بیشتر تصویرش به ما نمیدن که خوشبختانه همون تشکیه که نفرات ما تا به حال روش کشتی گرفتن. فینال ها که ما همشونو بودیم، پس قطعا توی مسابقات امشب اونها رو از دست نمیدیم. فقط امیدواریم که تصویر اون تشک در صورتی که نفر ما یعنی ایمان محمدی رو تشک باشه هم بتونیم دریافت بکنیم. تا به اینجا که خوشبختانه همه رقابت‌ها رو برای شما تونستیم گزارش بکنیم. کماکان منتظر باشید، ما هم مثل شما منتظریم که تصویر دریافت بکنیم از حضور نفراتمون روی تشک. باز هم اولین وقایع جالب توجه از ورزش ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی. اولین ها ورزش ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی.
انقلاب که شد ایران در دو دوره المپیک حضور نیافت. کشورمان درگیر جنگ تحمیلی شده بود و جوانان به جای ورزش روانه جبهه ها شده بودند، اما وقت آن بود تا ایران به المپیک بازگردد و نام پر افتخارش در میان کشورهای شرکت کننده باشد. المپیک 1988 سئول اولین المپیکی بود